فوائد و وافیتون به حل مشکلات کافیه، که این فوائد وفا کننده به حل کردن مسائل مشکل متن. متن اسمش کافیه، اسم متن. شرح اسم شرح جامعی اسم گذاشتن. پس میگه این فوائدی که من اینجا نوشته ام وفا کننده هست به حل مشکلات این متن، یعنی مشکلات این متن خوب توضیح میده. وافیتون به حل مشکلات کافیه. کافیه همین کتاب است که مسئولش هست. این متن این کتاب کافیه یه شافیه در علم صرف است. ابن حاجب دو کتاب نوشت، یکی در علم صرف اسم شافیه که چادم چاپ کردن بازار، یکی کافیه که همین است. به حل مشکلات کافیه للعلامت المشتهر في المشارق والمغارب. بگید این کتاب کافیه مال علامه یه. کدوم علامه؟ که مشهور است در مشارق و مغارب، همه میشناسنش. حالا اشکال میکنن که قرآن داره رب المشرقین هم داره، رب المشارق هم داره. میگیم مشارق یکی بیشتر نیست، این مشرق و اونم مغارب. چرا جمع آورد؟ جوابهایی دادن، به تفصیل مراجعه کن کشف الآیات اگه داری. کجا مشرقین است؟ میگن دو مشرق که نداریم، یک مشرق هست. چرا مشرقین گفت؟ یا مشارق چرا گفت؟ اونجا ها جواب دادن، من خلاصش میگم و رد میشیم. مشارق را متعدد آورد چون مشرق در فصول اربعه فرق میکنه. این دهاتی ها از من و شما خیلی در این مسئله استادن. اونا میفهمن که مثلا در اول نوروز مشرق خورشید از اینجا طلوع میکنه، فردا اینجا، پس فردا اینجا، من دارم میاد تا سه ماه دوباره برمیگرده. پس به اعتبار اختلاف فصول مشرق خیلی داریم. ها کذا مغرب، من یک ولایت رفتم تا نگاه میکرد میگفت امروز از اون سنگ خورشید سر میزنه، فردا نگاه میکنید بر، پس فردا از این طرف رفتم. به این اعتبار مشارق جمع آورد، مغارب هم جمع آورد. توضیحات دیگه هم کردن تو حواشی نگاه کن، نگو نمیفهمم. توضیحات دیگه هم کردن که بلاد مشرق هاشون فرق میکند، قم مشرقش فلان جایه، تهران جای دیگه و ها خدا. علی حال این همین قدر مختصر بشه. المشتهر فی المشارق و المغارب. خب المشتهر یک صفت، الشیخ، شیخ هم که شش معنا دارد یا کمتر. شیخ ثلاثی مجردش چی میشد؟ شیخ هم یا قلب علیه کنی چی میشد؟ شاخ. شیخ یعنی شاخ. الشیخ، شیخ یکی کثیر العلم، یکی کثیر العمر، یکی کثیر العشیره که عشیره خیلی دارد. این جملات کثیر العلم است. الشیخ ابن الحاجب، ابن الحاجب کنیش هم پدرش وزیر دربار بوده. الان وزیر دربار داشتیم دیگه، زمان تا خود وزیر دربار بود یا نه؟ الان در بعد توخی میکنن خراسانی ها، یعنی خدا اینه بره وسط بهشت که ما بوده فرار کنه، از هر طرف خود برا برسن دیگه کجا. و اسکنه بحبوحت جناله، بحبوحه وسط رو میگن، این او وسط ها ببردش. ندمتها فی سلک تقریر برای فردا. ساعت درس ما آقا ساعت شش است، رفقای نماز که میخونن ساعت شش باید برسن، حالا هفت شد و یک ساعت بیشتر ما درس نمیخونیم، نه نوار استعداد داره نه خود ما. بسم الله الرحمن الرحیم. نظمتها فی سلک التقریر و سلک التحریر للولد العزیز. حواس اونجا باشه. الفاظ از خودش یک معنای حقیقی داره. اون وقت متکلم این لفظ را در غیر معنایش استعمال میکنه، اینو بهش میگن مجاز. مثل لفظ اسد، خودش معنای حقیقی داره، اون حیوان بیابانی آدم خور. گاهی در یک مرد شجاعی استعمال میکنن، میگن هازا اسدون، فارسی میگن این شیر از شیر. این مجازه، لفظ را از معنای خودش در معنای دیگه استعمال کنن، این مجازه. حالا نظم عبارت است از این که چند چیزی را با هم به نخ بکشن، مثل تسبیح. تسبیح آقا پاره شد، دانه ها اونجا ریخت، بعد جمع میکنیم، یک نخ جدید میاریم، دانه ها را توی این نخ میکشیم، اینو میگن نظم. این یک مطلب. و سلک، این پاسدارا لندن اینها یک چیزی دست شده است، بیسین بهش میگن. بیسین میگن سیم نداره دیگه، عربی بهش میگن لا سلکی، یعنی سیم نداره. باقی تلفن ها سیم داره، وصله به اونجا، این سیم نداره. این سیم را بهش میگن سلک، به نخ میگن سلک، نخ تسبیح میگن سلک. سمت اینم به معنی نخ است، منتها سمت بهش میگن که دانه های جواهرات به نخ بکشن، به گردن بندازن، قلاده گردن. پس معنای حقیقی سلک سمت نخ، که بهش دانه های تسبیح یا جواهرات بکشن. اینجا سلک سمت مجازن استعمال شده در این که مطالب متعدده را در یک باب ذکر کنن، مثل مطالب راجع به مبتدا را در یک باب ذکر کنن، مطالب راجع به افعال قلوب را در یک باب ذکر کنند. این باب سلک است، نخه، که این مطالبی که در مبتدا و خبر گفته میشد به هم وصل میکنه. پس این باب مثل نخ میمونه که بنده ها را، دانه های تسبیح، دانه های جواهرات را میکشیم. جناب ملا جامی میگد من این فوائد را در نخ کشیدم، نظم کردم، یعنی در نخ جمع کردم. نخ حقیقی که نیست، همین باب را نخ فرض کرده. چنانچه به این مرد شجاع میگیم اسدون، یک اسد نیست، به اسد دم داره، سم داره، یارو کوپال داره، یک آیت الله العظمای هم میگیم شیر نرست، با تمام دنیا میجنگه. این مجاز باب مبتدا توش احکام مبتدا رو میگه. اینا که این باب نخست مطالب رو کشیده، سلک و سمت همون نخست که دانه ها جواهر یا تسبیح عاشق بهش کشیده میشد. نظمم جمع کردنه، تمام احکام مبتدا را جمع کرده در این باب. عبارت گوش بدیم، نظمتها فی سلک تقریر، یعنی جمع اون آقای المعتل یا خود جلو بیا دقت کنید دید نیجور، نظمتها فی سلک تقریر، یعنی جمع کردم این فواید را در نخ تقریر. سلکت تقریر و سمت تحریر، پس فواید را میگد من جمع کردم در این دو نخ، یکی سلک این نخه بند تسبیح، یکی سمت اینم نخه لکن بند گلو، اون جواهراتی که به گلو میبندم، و سمت تحریر. خب برای چه این کار کردی؟ میگه لیل ولد، برای پسر خودم، لیل ولد العزیز. خب معلومه هر کس ولدش برای خودش عزیزه، این کار کردم به نخ کشیدم برای که؟ برای ولد عزیز خود. لقبش چیه؟ ضیاءالدین. اسم کوچکش چیه؟ یوسف. للولد العزیز که لقبش ضیاءالدین، اسم کوچکش یوسف. برای این به نخ کشیدم فواید را، یعنی مطالب هر بابی را. حفظه الله سبحانه، دعا می کند، میگه خدا این پسر مرا حفظش کند. ما میگیم الهی آمین. حفظه الله سبحانه و تعالی، حفظ کند این پسر را خداوند. سبحانه یعنی خدا پاک و منزه هست، میرسیم شده در مفعول مطلق. تعالی، تعالی چه صیغه است؟ خیلی خوب، که بلند مرتبه هست خداوند، پاک و منزه. سبحانه پاک و منزه، تعالی یعنی بلند مرتبه هست. تعالی الله اما چیه آیه؟ تعالی الله اما یصفو، یعنی خدا از این بالاتره. این صفاتی که برای خدا قرار میدن اینا نیست، از این بالاتره. عن موجبات متعلق به حفظهوی است، حفظ کند این ولد مرا. از چه حفظ کند؟ عن موجبات تلحف و تأسف. حالا از خارج از کنم، مجل بحرین ببینین، از منجد لغت ببینین، تو هاشیم نوشته، اما حالا نگاه نکوها، میگن تلحف افسوس خوردن است از امور گذشته، تأسف غمگین شدن است از امور آینده. بعضی عکس میگن تلحف محزون شدن و غمگین شدن است برای امور آینده، تأسف غمگین شدن برای امور گذشته. میگه خدا پسر مرا حفظ کند از این دو چیز، یعنی گذشته هاش به قسمی باشد که افسوس نخورد. بعضی طلبه ها خودشون اقرار میکنن، میگن ما حالا افسوس میخوریم که چرا مقدمات رو درست نخوندیم. حالا میریم درس خارج، این افسوس میخورد از گذشته. بعضی ها مثل بعضی اشخاص غصه میخورند که چرا 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه 1 سال دیگه نظام وظیفه من میاد و از درس میمونم. این غصه آینده رو میخورد. تلحف غم و غصه گذشته، تأسف غم و غصه آینده. میگه خدا این ولد مرا از این دو حفظ کند، یعنی گذشتهش مرامش صحیح باشه که غصه نخوره که چرا این کار نکردم، آینده هم خطری بهش متوجه نباشد که غصه بکنه که فردا نظام وظیفه نمیاد از درس میمونم. حفظهو، این عن موجبات متعلق به حفظه یه، حفظ کند اون ولد را خداوند از موجبات، یعنی از اسباب، از اسباب تلحف و تأسف. دوتاو شد و سمیتها بالفواید الضیائیه. دو دقیقه با ما باش آقا، اینا رو یاد بگیر. ما یک نزاعی داریم به یکی از بزرگان که اگر اسمشو بدم تو الان شعار میگی بر ضد من، که پیغمبر آخر زمان را امی میگن. چرا؟ بعضی ها معنی میکنن این پیغمبر امی یعنی بی سواد، چون امی یک معناش بی سواد است. ما با اینها میگم بابا این نیست معنای امی. امی منصوب به ام القرى، ام القرى مکه. پیغمبر آخر زمان را امی میگن، منصوب است به ام القرى که مکه. اون آقا یک وقتی مجلسی بودیم اشکال کرد، گفت فلانی تو همچه گفتی؟ گفتم بله. روایت هم داره که هر کس بگد پیغمبر بی سواد بوده خدا لعنتش کنه. روایت داره، او روایت ضعیف است. گفتم خالا ضعیفه تو قبول نداری نکن. گفت قانون نحوم قبول نمی کند. گفتم چرا؟ گفت نسبت را به مضاف نمیدن. ام القرى، ام اضافه شده به قرى، نسبت را به مضاف نمیدن. اگر امی یا نسبته مراد نسبت به ام القرى باشد، این نسبت به مضاف است. گفتم اشتباه میکنی، در ترکیب اضافی گاهی نسبت را به مضاف میدن، گاهی نسبت را به مضافون الی. چون مرد بزرگی بود قبول نکرد، من هم سکوت کردم. حالا پسرش ضیاءالدین این کتاب را نسبت میده به ضیاءالدین. ضیاءیه میگوید یا دینیه میگوید؟ نسبت را به که داده؟
مضاف.
از چره میگه نسبت به مضاف جایز نیست؟ جامی نخوندی میگه جایز نیست. حالا جامی بخون بگو جایز است. پس پیغمبر امی هست، یعنی منصوب به ام القرى، نسبت به مضاف دادن. این کتابم ضیائیه هست، نسبت به مضاف دادن، نه به مضاف الیه. دقت کنید. و سمیتها بالفواید الضیائیه، و نامیدم این کتاب را به فواید منصوب الی ضیاءالدین، نسبت را به مضاف داد. و سمیتها بالفواید ضیائیه. چرا من این نسبت به ضیائیه دادم؟ این مدرسه را چرا شهابیه میگن؟ آیت الله مرعشی لقبش چیه؟ نسبت به مضاف دادن یا به مضاف الیه؟ چرا نسبت به ایشون دادن؟ چون ایشون اقدام کرد که این سینما مدرسه بشه. چون اقدام به این کار کرد، مدرسه به اون نسبت دادن. میگن چرا این نسبت به ضیاءالدین دادی؟ میگه او چون سبب شد که من کتاب براش بنویسم، لذا نسبت به او میدم. پس نسبت دادن سبب میخواد. این مدرسه نسبت داده شد به آیت الله عظمای شهاب الدین. چرا؟ چون او سبب شد که اینو بسازه. به متدین این گفت بابا سینما رو خراب کردن، اونا پول بدین بسازین. چرا این کتاب را ضیائیه میگی؟ فواید ضیائیه. میگه چون او سبب شد که من براش کتاب بنویسم. پسرم بود، زحمت کشیده بود، من کتاب نوشتم درس بخونه. لأنه جواب همین سوال است که چرا این نسبت به ضیاءالدین دادی؟ میگه لأنه به جهت اینکه این ضیاءالدین، بله، لأنه لهذا الجمع و التألیف كالعلة الغائية، به جهت اینکه این پسر من که اسم ضیاءالدینه مثل علت غائیه بود. شرح تصنیف اگر خونده ای، اول صرف میرم یادم هست، در اونجا نوشته شده علت چهار تاست. علت مادی، علت فاعلی، علت سوری، علت غایی. مثالا میزنیم به منبر، منبرای چوبی. علت فاعلی کیه؟ آقای نجار. او فاعل این کار است، نجار منبر میسازه. علت مادی چیه؟ او چوب و میخ و هل زهرماری که کار میره، اون ماده منبره. علت سوری چیه؟ شکل منبر. دو پله بساز، چهار پله بساز، ده پله بساز، اینم سوری. علت غایی چیه؟ یعنی این سه کار به خاطر اون یک کار است. اون یک کار در منبر چیه؟ آقا بیا سخنرانی کنه. علت این غایی برای اون ستا علت است. بعد همونجا حاشیه سرفیلمی و سر تصریف اونجا ببینید، میگه علت غایی مقدم است در تصور، مؤخر است در وجود. اون آقایی که میخواد بانی بشود منبر بسازه، اول منبر را تصورش کرد که اینجا یک منبر خوبه بسازیم برای که آقا بیا سخنرانی کنه. اما این منبر تا او ستا نشده وجود میگره منبر یا وجود نمیگره؟ نجار بسازد، میخ بزند، شکلش و اینها. پس علت غایی، خوب دقت کن، مقدم است در تصور، مؤخر است در وجود. جناب ملا جامی که در فکر افتاد که این پسر من یک کتابی برش بنویسم که با سواد بشه، کتاب نوشت. خودش علت فاعلی است، کتاب نوشت. اون مطالبی که نوشته این علت مادی، ترتیبی که داده که اول باب فاعل، بعد باب مبتدا، بعد باب مفعول الی آخر، اینم علت سوری. اینها که کامل شد داد دست پسر، گفت آقا جون اینه بخون. پس خوندن این پسر قبلا تصورش کرد، بعد از تمامیتم داد بهش، گفت اینه بخون. مقصود ولد خوندن ولد است، نه خود ولد. میگن من برای ولد نوشتم، ولد علت غاییه، یعنی خوندن ولد علت غاییه، نه خود پسره. پسره خود برای تو کچه پتوال بذاره بس بچه ها، خوندن علت است. پس میگن این ولد من کل علت غاییه، یعنی خوندن ولد علت غاییست، نه خود ولد. خود ولد میره پتوال بذاره. خب لأنه لهذا الجمع والتألیف كالعلت الغائية، زمیر لأنه رو بدن به ضیاء الدین، به ولد. لأن اون ولد برای این جمع و تألیف کتاب که جمع کردم مطالب را، تألیف کردم کتاب را، نسب علت غائیه یه. آقا برو جرأت پیدا کن، خدا میداند من قوانین میخوندم درس خارج میرفتم، قوانین خون که نباید درس خارج برد، لیکن جرأت داشتم میرفتم و گوشم میسستم. کسی هم اگر نبود ای تو قوانین میخونی درس خارج اومدیم، گوشم به تو چه اومدم گوشتم. حالا شما جرأت پیدا کن، مجون بحرین ماده سنفه و ماده علفه، اونجا یکی از این دو جا رو نگاه کن، در یکی از این دو جا نوشته که فرق بین تألیف و تصنیف چیه. میگن فلان آقا کتاب تصنیف کرد، فلان آقا کتاب تألیف کرد، فرق بین این دو تا چیه؟ اونجا برو نگاه کن، اونجا نوشته که فرق چیه. بله؟ کسی حفظ داد؟ مجنون بحرین ماده سنفه و علفه، یکی از این دو تا. خب بله، لهذا الجمع یعنی این ولد عزیز من برای این جمع کردن مطالب که نظم یعنی جمع بود دیگه، نظم تهای جمعتون، برای این جمع کردن مطالب و تألیف کردن مطالب مثل علت غایه، یعنی به خاطر او نوشتن، نه به خاطر جسمش، به خاطر درس خوندنش. علت غایه اون درس است. خب کل علت غایه نفعه الله بها، نفع بدهد این ولد مرا ذات اقدس الهی به سبب این فواید زیائیه، یعنی اینه بخوند و باسواد شود. نفعه الله بها و سائر المبتدئین، و باقی مبتدئین هم از این کتاب نفع ببرن. من و شما الان نفع میبریم، میخونیم انشاءالله نحوی میشیم. و سائر المبتدئین من اصحاب تحصیل، یعنی مبتدئینی که بخوان علم تحصیل کنن، نه بخوان شهریه بگیرن و برن، بله، یعنی اصحاب تحصیل باشن، زحمت بکشن که چیز یاد بگیرن. من اصحاب تحصیل و ما توفیقی الا بالله، نگر توفیق من نمیشد مگر به خدا، که خدا مرا توفیق بده که من این کتاب را بنویسم. و ما توفیقی الا بالله و هو حسبی، همو خدا بس مرا. میخوانیم در همین کتاب انشاء الله حسب یعنی یکفی، یا به معنی مکفی، دو قوله، بعضی میگن حسب به معنای فعل مضارع یکفی، بعضی میگن به معنای اسم فاعل مکفی. و هو یکفینی اگر بنی فعل مضارع باشد، و هو مکفیه اگر اسم فاعل باشد، یعنی همین خدا مرا کافی است، محتاج کس دیگه نیستم. و هو حسبی و نعم الوکیل، و خدا خوب وکیلی است. وکیل به چه میگن وکیل؟ وکیل بنی معتمد، میگه فلانی وکیل فلانیه، یعنی او به اعتماد کرده. این مدرسه آی شهیدی وکیل آیت الله العظمی مرعشیه، یعنی اوشون به ای اعتماد کرده. وکیل یعنی معتمد، یعنی به او اعتماد شده است. و نعم الوکیل. اعلم ان الشیخ علیه ما علیه مال خود جامی نیست. این آقایان شیعه زیاد کردن، شیعه ها عجیب غریب آدم هایین. علیه ما علیه را کجا میگن؟ اونجایی که در طرف یقین به رحمت در بارش نداشته باشی. خلان حمال شیعه مرد، میگیم خدا رحمتش کنه، اما فلان کسی که متهم به بهایی گریه اما یقین نداریم بهایی هست یا نیست، اونجا میگیم علیه ما علیه، یعنی بر او باد از طرف خدا هرچی که بر او هست. اگر شیعه بر او باد رحمت خدا، اگر بهایی بر او باد عذاب خدا. این علیه ما علیه معناش اینه. حالا میگد اعلم، خوب گوش بده، ان الشیخ علیه ما علیه، بدان به درستی که جناب شیخ، شیخ یعنی ابن حاجب، ابن حاجب کرد است، از اون کرده های داره دارن، بله مثلا این علیه ما علیه معناش اینه. حالا میگد اعلم، خوب گوش بده، ان الشیخ علیه ما علیه، بدان به درستی که جناب شیخ، شیخ یعنی ابن حاجب، ابن حاجب کرد است، از اون کرده های داره دارن، بله مثلا کرد خیلی همه جا داره، سوری هم کرد داره، ایران هم داره، ترکی هم داره، از شما نداره؟ اون وقت چاپ شیعه ها نیست که ما چاپ شیعه ها رو گفتیم. ان الشیخ علیه ما علیه لم یصدر رسالته هذه بحمد الله. این جواب سؤال مقدره. یک کسی میگه بابا جون ما از اولی که درس خوندیم این دوتا حدیث را شنیده بودیم، كل امر زيبال لم يبدأ ببسم الله فهو ابتر. ان اعطيناك الكوثر بلدي ان شانئك هو الابتر. ابتر به چیزی میگن که آخر نداره، آخر نداره. منافقین میگوشن این محمد این میمیره اولادم نداره، دختر اینا اولاد حساب نمیکردن، او در این میمیره اولادم نداره، در از بیشکل میشن. جبرئیل این آیه را آورد، این سوره را، انا اعتیناک الکوثر. و دیگه پدر سوخته بی خود میگن ما به تو فاطمه را داده ایم. فصل لربک وانحر، برو کرنش به خدا بکن، گوسفند و گاو بکش که همچه دختری به تو دادیم. ان شانئک هو الابتر. شانئ اون کسی را میگن که طعنه میزنه به کسی، میگه تعنه زننده های تو دنباله ندارن، قطع نسل میشن. تو نه، تو نسلت میموند، ممکن نیست اقا مجلسی منعقد بشه چوش این سید دور مرد نباشه، پس هیچ وقت نمیشد. خیلی نادره که مجلسی منعقد بشه سید نباشه چوش. پس شانه اکه هو الابتر، تو ابتر نیستی، دنباله تو مثل بله. خب حاصل کل امر زیباد لم یبدع به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. یعنی کسی کاری بکند، کتابی بنویسه، خونه ای بسازه، سفری بکنه، بسم الله در اولش نگد، ای به آخر نمیرسه، باید اول بسم الله بگه. این حدیث معروفه. دوباره حدیث دیگه داره، كل امر ذي بال لم يبدا بحمد الله فهو ابتر. این دو تا حدیث است. در حاشیه اگر نخوندی اونجا بین این دو حدیث جمع میکنن طریقش اونجا بمانه. اینو نمیخوام اونو بگیم الان، همینقدر میخوام بگیم که مصنف چرا ابتدا کتابش بسم الله نگفته و چرا الحمدلله نگفته. متن را ببین آجان، متن الکلمتو، متن میخواده بها الکلمتو لفظون دیگه داخل میشد تا آخر کتاب، ندارد الحمدلله، ندارد بسم الله، نه بسم الله را گفته نه الحمدلله، همین اول قدم برداشته الکلمتو لفظون. مثل مگاهی بسم الله نمیگن، شروع به درس میکنن، میگیم چرا این کار کرد آخر. دو حدیث داریم، یکی کل امر زیبال لم یبدا به بسم الله، یکی هم لم یبدا به حمد الله فهو ابتر. چرا مثلا یکی از اینا رو نگفت؟ میخواد جواب این اشکال رو بده. خوب دقت کن، لم یصدر رسالته هذه، یعنی مصدر نکرد رساله خود را، همین رساله، همین متن، نه کتاب های دیگرش، همین یکی، لم یصدر رسالته هذه بحمد الله سبحانه. الحمدلله اول نگفت، بسم الله هم نگفته. بسم الله که بالا نوشته مال ملا جامیه، ابن حاجم ننوشته چیزی، ولی ایشون الحمدلله تنها رو میگد. هذه بحمد الله سبحانه وتعالى بأن يجعله جزءا منها، به این که حمد خدا را جزء کتابش قرار بدن نکرد. این کار را همین قلم برداشت و نوشت الکلمت و لفظ و دالون تا آخر، نه اول الحمدلله نگفت. میگیم چرا این کار را کرد؟ حدیث دارد بدون الحمدلله کتاب به آخر نمیرسه، میمیره، پیش آمده دیگه این میکنه. چرا نگفت؟ میخواد جواب بدهد. لم یصدر رسالته هذه بحمد الله سبحانه و تعالی به ان یجعله، به این که قرار بدهد اون حمد را، زمین جلو به حمد بزن، جزء منها منها فوائد ضیائیه، منها رو بدن به رساله، جزء از این رساله. چرا هزمن لنفسه، هزمن تواضع، شکستگی، یعنی ای ابتدا به حمد نکرده. چرا؟ گفت آقا چیزی که من می نیستم چیز نیست که، تواضع کرده، گفت این چیزی نیست که. اونا که اول کتابش بسم الله می نیستن، الحمدلله می نیستن، او چیزیه، این چیزی نیست، تواضع کرده. تواضع ز گردن فراز و نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. خیلی بزرگه، در زمان خودش قاضی القضات بوده است، لیکن تواضع کرده. او اینه که من می نیستم چیزی نیست، و تواضع خوبه. از این جهت ابتدا به حمد نکرد، هضمن به نفسه، برای هضم نفس، به تخییل با دارد کتابش ما نداره، بله، به تخییل، بله، بله، به تخییل ان کتابه هازا، این عرض کنم، بله، همون، من به تخییل میگم، این انشاءالله در مختصر مطول اونجا میخوانیم. تخییل یعنی به خیال طرف انداختن، یعنی واقع نیست، به خیال طرف می اندازیم. میگه این جناب ملا ابن حاجب به خیال مردم انداخته، انشاءالله امور تخییلیه، یعنی اموری که واقعیت نداره. میگه این به خیال مردم انداخته که آقایون چون کتاب من چیزی نیست، من اولش الحمدلله نگفتم، به تخییل این که کتاب این شیخ یعنی ابن حاجب هازا، همین کتاب، من حیث انه کتابه، این رو یاد بگیر ولو معتل میشیم. کتاب است البیان و تبیین، من دارم خودم از نجف آوردم، شما برید شاید پیدا بشد. بعضی وقتهای عرب ها که کتاب کنه دارن میفروشن، اینا غالبا از این کتاب ها میارن. اونجا در اول کتاب خودش می نویسد، میگه من مطالب، خیلی مطالب آل العال می نویسم، بعضی بی سواد ها مطالب مهملات می نویسن، چون شهرت پیش عوام الناس داشتن، مطالب او را فوراً قبول می کردن، احترام می کردن کتابش را، باید مهملات می نوشت. من مطالب خیلی پابرجا می نوشتم، لیکن چون من شهرتی نداشتم قبول نمی کردم، خود من هم ناچار شدم. بعد از این مطالبی نوشتم به اسم اون آقایی که مشهوره، که اینا فلان آقا نوشته، گفت فورا طلبا می آمدن ورداشن می خریدن. می گفت عادت عوام این است که همیشه عقب شهرت می رود، از پی رد و قبول عامه خود را خر مساز، زن که کار عامه نبود جز خری یا خرخری. گاو را گویند کو باشد خدای عالمی، این هندوها گاو پرستن، شاش گاو را وقتی می شاشه تو مش می گره، یه خود می خوره باوشن به صورت می مارد. گاو را گویند کو باشد خدای عالمی، نوح را باور ندارند از پی پیغمبری، میگن تو ساحری، تو کذابی، تو فلانی، مسخرم می کردن حضرت نوح را. این جاهز می نیستد که عوام کارش اینه. حالا ایشون میگد این از عوام میترسید، من کتاب ننوشتم، یک چار ورق بی ربطی نوشتم مثلا، لذا اولش الحمدلله را نگفت. چرا چون کتاب من است، خیلی دقت کن آقا اینها را، که اگر بگن این کتاب مال فلان شخصی است که بین عوام شهرت داره، اینا میبوسند و میگن به به وحی منزل نوشته. اما یک باسوادتر از او اگر کتاب بنویسد میگن اینا نویسنده شده، پرت میکنه اون طرف، میگن این کتاب من چیزی نیست چون من نوشتم. از این جهت میگن کتاب من چیزی نیست، ولی در واقع کتابش خیلی مهم است. من حی بله به تخیل ان کتابه هذا، یعنی کتاب ابن حاجب، این کتاب، همین کتابی که مشغول میشین، هنوز نرسیدیم به کتابش. من حیث انه کتابه، از جهت این که کتاب نویسندش این است، لیس کتب السلف، اینو به عوام میگرد، میگرد من تو نوشتم کتاب ما درد بخور نیست، این مقررات که من نوشتم آقا در یک مدرسی بود، یک نفری من نشسته بودم، از یک آقای پرسید این چیه؟ این بود کرد این کتابیست، گفتم خدا لعنتت کنه. حالا میگرد این کتابی که ما چون نویسندم منم، آقا من نازم چیه؟ نظر میداد الحمدلله رو نگفتم، ترسیدم که تو به این محملات بسم الله و الحمدلله نوشتی. لیسه که کتب سلف حتی یسد داره به رو به هم بزن، یعنی میخواد به عوام بگد که کتاب من مثل کتاب فلان آیت الله نیست، تا من اولش بسم الله و الحمدلله بنویسم، تواضع کرده از ترس عوام. لیسا که کتب السلف حتی یصدر به، تا در صدرش الحمدلله بنویسد. علا سننه ها، که اولش الحمدلله بسم الله بنویسد، مثل کتابای آقایون، میگه این کتاب ما که مثل اونا نیست، من نمینیسم، اولش نه بسم الله بنویسم نه الحمدلله. بله، حتی یصدر به علا سنن، سنن یعنی طریقه، بر طریقه کتب سلف. تا اینجا انشاءالله مطلب فهمیدیم که در اول این کتاب بسم الله ننوشت، الحمدلله هم ننوشت. در جای دیگه انشاءالله میخونید این مطلب را که بسم الله ننوشتن، الحمدلله ننوشتن دلیل بر این نیست که با اون دو حدیث مخالف باشه. چرا؟ چون اون دو حدیث چه میگن؟ میگه کل امر ذیبال لم یبدع یا لم یکتب، کدوم رو میگه؟ لم یبدع میگه، نه لم یکتب. پس این جناب ابن مالک در اول رساله ننوشت، اما از کجا معلوم شد که نگفت؟ قدم ورداش خاص بنویسد، گفت بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، بعد نوشت که الکلمت الافضل. پس ننوشتن دلیل بر نگفتن نیست. او دو حدیث شریف میگد باید ابتدا بشود به این دو مطلب، بسم الله الحمدلله، اما نگفته که باید بنویسد. پس ننوشتن دلیل بر عدم ابتدا نیست، ممکنه گفته باشد لیکن ننوشته باشد. عبارت گوش بده، روایت فهمی را خوب اینا را یاد بگیر که روایات چه میگد. میگد لم یکتب یا لم یبدع، ولا یلزم من ذلک، و لازم نمی آید از این. مکرر گفتیم که اسم اشاره مفرد، ضمیر غائب مفرد، به مجموع مطلب میخوره. ولا یلزم من ذلک، ذلک یعنی چه؟ یعنی از این که در صدر کتاب خود الحمدلله ننوشت، بسم الله ننوشت، ذلک به همه میخورن، از این ننوشتن لازم نمیاد که بسم الله نگفته باشه، الحمدلله نگفته باشه. ولا یلزم من ذلک عدم الابتداء به، لازم نمیاد که به اون دو حدیث عمل نکرده باشه. ابتدا کرده، ننوشته. او دو حدیث میگد ابتدا بکن، کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله یا به حمد الله فهو ابتد. یعنی ابتدا نکردی به آخر نمیرسه. نگفته اگر ننوشتی به آخر نمیرسه. از ننوشتن لازم نمیاد که نگفته باشد، ممکنه گفته باشد و بعد شروع کرده به مطلب. ولا یلزم ان ذلک عدم الابتداء به مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی ننوشته باشد و نگفته باشد ثابت نمیشد. فقط یه تو ثابت شد که ننوشته، اما نگفته از کجا؟ ممکنه گفته باشه. عدم الابتداء به اون حمد خدا مطلقا، حتی یکونه به ترکهی اقتع، تا اینکه اقتع شود. اقتع وقتی است که نگوید و ننویسد. این ننوشت لیکن نگفت یا گفت؟ ممکنه گفته باشه. اگر ننوشت و نگفت بعد اقتع میشد، برخلاف اون حدیث میشد، اما ممکنه گفته باشد. حتی یکونه به ترکهی اقتع. چرا؟ لجواز، زیر جواز، بالای جواز بنویس امکان. لامکان اتیانهی، ضمیر بگن به ابن حاجب، لامکان اتیان ابن حاجب بالحمد من غیر ان یجعله جزءا من کتابه. ممکن است که ابن حاجب اتیان کرده حمد را، یعنی گفته، بدون اینکه بنویسد و جزء کتاب کند. ننوشد. نوشتن لازم نیست، ابتدا لازمه. ابتدا کرده لیکن ننوشته است. چه داره؟ لجواز اتیان ابن حاجب، ضمیر اتیانی رو به ابن حاجب بزن، لجواز اتیان ابن حاجب به حمد من غیر اینکه یجعل اون حمد را جزء از کتاب خود. اتون شد. و بدع به تعریف کلمت و کلام لأنه از خارج. در همین کتاب این مطلب را میخونیم، در متول مفصل این مطلب گفته میشد. این حالا یاد بگیریم که انشاءالله بعدها کارمون آسان بشه. مثال که عرض کنم، همون اصطلاح نجف، ما همیشه مثالهای ما را یاد بگیر، درست نفهمیدی خدای سرت. الان یک کسی دم در بیاد، بعد آقایون یک متدین درجه یکیست، اخلاقش اخلاق اسلامی، رفتارش رفتار اسلامی، این کلام این آدم برای من و شما فایده داره یا نداره؟ ها؟ بگو نداره. آخه تو چی را داره میگید؟ عجب مرد متدینیست، اخلاقش اخلاق اسلامی، رفتارش رفتار اسلامی. میگیم چرا میگی آقا؟ میگن نمیگم. میگیم پس تو دیوانه. تو اول معین کن که کیه، بعد بگو که این شخص اخلاقش اخلاق اسلامی، رفتارش رفتار اسلامی. این به لسان علمی میگویم که تا شخص را معین نکرده ای، تعریف نکرده ای، بیان احکامش را بکنی غلط است. شما اول معین کن، بگو فلان آقا که در فلان مسجد نماز مغرب اشاره جماعت میخوند آقای خوبیست، اما او را معین نکردی، هی میگی متدین است، اخلاقش اسلامی، غلطه. این مثال که فهمیدی، جناب مصنف اول به ما میشناساند کلمه و کلام را، که ما بشناسیم کلمه و کلام چیه، بعد احکامش را میدن. میدن کلمه اسم است، فعل است، حرف است، کلمه یا معربه یا مبنی الی آخر. پس اول میشناساند به ما کلمه و کلام را، بعد شروع میکند به احکامش. چون چه کسی اینجا بیاد بگد فلان شخص که در فلان مسجد نماز مغرب عشاء امام است آدم خوبیست، خوشناختیم او را میگد و میگم بله خدا حفظش کند که آدم خوبیست. اما اگر نگد کی را میگم، بگن آدم خوبیست، اخلاقش اسلامی، الاخر بگیم دیوانه. به کی میگی آخر؟ کیه؟ بگن نمیگن. پس اول باید هر شیئی را که برش احکامی میگی اول او را به مردم بشناسانی، بعد احکامش را بگی. حالا عبارت گوش بگی. و بدع به تعریف کلمت و کلام، ابتدا کرد به تعریف شناسندن کلمه و کلام، که اول ما کلمه و کلام بشناسیم. بدع به تعریف کلمت و کلام، چرا؟ لأنه يبحث في هذا الكتاب عن أحوالهما، چون در این کتاب احوال کلمه و کلام را میگیم. اگر کلمه و کلام نشناسیم احوالش بگیم غلط میشه. لذا اول تعریف میکند، میشناسوند. لأنه زمیره یا شأن بگیر یا به ابن حاجب بزن، شأن بهتره. لأنه شأن چنین است، بحث می شود در این کتاب از احوال کلمه و کلام. فمتا لم یعرفا کیف یبحث عن احواله ما، پس زمانی که شناختن نشوند چطور ما احکامش رو بگیم، بحث از احوالش بکنیم. تا اون کسی را که تو میگی متدینه، اخلاقش اسلامیه، تا او را نشناسی میگفتن تو محمد است. اول بگو کیه، بعد بگو متدین است. اینجا هم اگر ما کلمه و کلام را نشناسیم بگیم معرب است، مبنیه، اسم، فعله، میگیم چی؟ میگه نمیگم، میگیم تو دیوانی. اول کلمه و کلام را به ما بشناسون، بعد احکامش را بگو. فمتا لم یعرفا، پس زمانی که تعریف نشود یعنی شناخته نشود کلمه و کلام، کیف یبحث عن احوالهما. اینم تموم شد. خوب دقت کنید، اینه دیگر رفقا از من اینقدر شنیدن که گفتنش خودم هم گاهی خوشم نمیاد، اما من خوشم میاد. تقدیم سبب میخواد و سبب تقدیم پنج تاست. هر کس چیزی را مقدم بر چیزی بکند و بی سبب، ای عاقل نیست، ای دیوانه. خب پنج سبب تقدیم چیه؟ یکی شرافت. آقای بنی هاشمی را جلو میندازیم صدر بنشیند، غیر بنی هاشم دم در بنشیند. این شرافت سبب تقدیم بنی هاشم است. عالم را جلو می اندازیم، غیر عالم را عقب. اینم شرافت است. پس یک سبب تقدیم، شرافت. سبب دیگر زمان. اونایی که 100 سال 200 سال قبل در قم بوده اند بر ما مقدمند، زمانشون مقدمه. اینو میگن تقدیم به زمان. یکی تقدیم به مکان. امام جماعت مقدم بر مأموم خود، اینم تقدیم به مکان. این ستا. یکی تقدیم به تابعه. تقدیم به تابعه مثل تقدیم وسائل مدرسه ساختن، منزل ساختن، حمام ساختن، وسائل میخواد، خشت و گچ و بقیه وسائل، آهن و اینها. اول باید خشت و گچ و وسائل معین کنیم و شروع کنیم به ساختمان. این میگن تقدیم به تبع، یعنی تبع کار همینه. تا وسائل نباشد که ساختمان درست نمیشد. اضافه ساختمان ها مونده چون سیمان نداره، سیمان داره، آهن نداره، ساختمان وجود نمیگیره. تبع ساخت مرکب بر اینه که اجزایش باید قبلا مهیا شود. اینه میگن تقدیم به تبع. قسم پنجم تقدیم بالعلیه، که علت دائما باید مقدم بر معلول باشد. اینجا هوا سرد است، میخوایم گرم بشه. آتش رو میاریم اینجا میذاریم یواش یواش گرم میشه. آتش علت حرارته، اینم تقدیم بالعلیه. پس هر چیزی را که شما مقدم میکنی باید یکی از این اسباب درش باشه. اگر هیچ کدوم نباشد، اونی که مقدم کرده ای اسباب نداره، ولی حکم صادر میشد که آقا دیوانه است. حالا دیوانگی معنیش نیست که شلوار در بیاره تو خیابان ثلاثه مجلد شاقی بیاره. الجنون فنون، دیوانگی اقسام داره. بگم اینه بگم، یک جایی یک شبی کاری داشتم منزل یکی از آیت الله ها، اون نتبوق گفت آقا کار داره راهی نیست. یک عوام نتبوق اومد گفت بفرما. گفتم تقریم بی سبب کردی تو دیوانه این. گفتم ما آیت الله مدرس مرا راه نمیدیم، این عوام را راه میدیم. اون دیوانه است، یقینا دیوانه است. حاصل این پنج سبب یکیش باید باشه. حالا کلمه را مصنف بر کلام مقدم کرد. اون مجد خوندی یا نه؟ کلمه را مصنف اینجا بر کلام مقدم کرد. اول کلمه را تعریف میکنه، بعد کلام را. از این پنج سبب کدومه؟ احسن، به طبع. چرا؟ چون کلام مرکب است از دو کلمه، مثل خونه مرکب از گچ و وسائل دیگه. پس تقدیم کلمه بر کلام از این پنج قسم تقدیم به طبع است. یک کلمه یعنی میدم برای اهلش. فرق اون ستا خیلی واضحه. تقدیم به شرط با تقدیم به زمان خیلی فرق داره. اون زمان سبب شده، این شرافتش. تقدیم به مکان هم همینجور، اینا واضحه. اما تقدیم به طبع و تقدیم بالعلیه فرقش دقیق است. فرق چیه؟ تقدیم به طبع مقدم و مؤخر از هم منفک ممکنه بشوند. وسائل فراهم کرده، خشت و گچ و هر زهرماری که میخواد، دولت اجازه نمیده ساختمان را. پس مقدم که وسائله، از مؤخر که ساختمانه، منفک شدن یا نشدن؟ منفک شد. اما تقدیم بالعلیه